ساعت 15 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. همزمان با روز 13 بدر، اماکن تفریحی در چندین استان ایران تعطیل شد. در انتخابات شهرداری‌های ترکیه، مخالفان اردوغان در استانبول و آنکارا اعلام پیروزی کردند. و اسرائیل از هدف قرار دادن یکی از فرماندهان حزب الله لبنان در خاک این کشور خبر داد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، اماکن تاریخی و گردشگری چهارمحال بختیاری آذربایجان غربی و سپیدان فارس امروز دوشنبه تعطیل هستند. این در حالی است که پیشتر احمد وحیدی وزیر کشور ایران تعطیلی اماکن تفریحی و تاریخی در این روز را تکذیب کرده بود. در ادامه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همچنین به تعطیلی تمام رستوران‌ها و مراکز پذیرایی در استان گیلان و همه موزه‌های استان خراسان رضوی هم اشاره شده. خبرها و فیلم‌های هم از تعطیلی بسیاری از اماکن تفریحی در سایر استان‌های ایران منتشر شدند. اما در ترکیه با شمارش آرای انتخابات شهرداری‌های این کشور، نامزدهای مخالف رجب طیب اردوغان در دو شهر استانبول و آنکارا پایتخت اعلام پیروزی کردند. بر اساس گزارش‌ها از ترکیه، نامزدهای حزب جمهوری‌خواه خلق، مهمترین اپوزیسیون حزب حاکم عدالت و توسعه، در بسیاری از دیگر شهرهای بزرگ از جمله ازمیر هم پیشتازند. بر پایه نتیجه شمارش بیشتر آرای به صندوق ریخته شده در انتخاب شهرداری‌ها در ترکیه، حزب حاکم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور با شکست مواجه شده. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
اکرم امام‌اولو
همانطور که نتایج نظرسنجی ها پیش بینی کرده بود، اکرم امام‌اغلو توانست با کسب 51% آرا بار دیگر در انتخابات شهرداری ها در استانبول پیروز شود و رقیب خود از حزب حاکم عدالت و توسعه را شکست دهد. امام‌اغلو شادمان و سرمست از این پیروزی و شکست رقیب خود مراد کروم به همراه اعضای خانواده اش در جمع طرفداران در این شهر حاضر و در حضور ده‌ها هزار نفر در سخنرانی پیروزی اش اینگونه برای رجب طیب اردوغان خط و نشان کشید.
استانبولون بو اکشام وردی تاریخ مساج.
استانبول امشب یک پیام تاریخی رو هم به ما و هم به مسئولان دولتی داد. دستوری که ملت داده اینه: کسایی که مردم اونا رو انتخاب کردن دیگه باید به منتخبین ملت احترام بذارن.
سچیلنه سایگو گسترجک.
این در حالی است که رجب طیب اردوغان هدف خود را در این انتخابات بازپسگیری کنترل شهرهای بزرگ اعلام کرده بود، اما حزب اصلی مخالف یعنی جمهوری خواه خلق توانست در نتیجه‌ای که ناظران آن را تاریخی خواندند در شهرداری‌های 36 استان از مجموع 81 استان این کشور به پیروزی برسند و حتی بسیاری از سنگرهای اردوغان را هم فتح نمایند. حزب جمهوری خواه خلق 37% از آرا را در سراسر کشور به دست آورده و در مقایسه با 36% برای حزب رئیس جمهور توانسته به یکی از بزرگترین پیروزی‌های انتخاباتی خود دست یابد. امام‌اغلو در بخش دیگری از سخنان خود درباره نتیجه انتخابات خطاب به طرفدارانش گفت:
بیر کیشی تعلیمات ورمز.
فرمان و دستور رو فقط یه نفر صادر نمی‌کنه، بلکه خود ملت اون رو صادر می‌کنه. مقام‌ها از ملت دستور می‌گیرن. دوره حکومت تک نفره از امروز تموم شد و به پایان رسید. از این پس جمهوری و دموکراسی با تمام سرعت به پیش خواهند رفت.
و دموکراسی بگن اعتباریله تام یول ایلری دمیشتر.
علاوه بر استانبول، بر اساس شمارش آرا تا این لحظه نمایندگان حزب عدالت و توسعه نتیجه انتخابات در دیگر شهرهای بزرگ از جمله آنکارا، ازمیر، بورسا و آنتالیا را هم واگذار کردند تا شکستی بزرگ برای اردوغان رقم بخورد. رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود از بالکن کاخ ریاست جمهوری به شکست انتخاباتی اذعان و تاکید کرد که حزب او در سراسر ترکیه دچار افت شده است. خبرگزاری آناتولی اعلام کرده میزان مشارکت در این انتخابات 76% بوده که در قیاس با مشارکت 87% انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته کاهش یافته است. تا تحلیلگران معتقدند شکست حزب عدالت و توسعه در این انتخابات میتواند زمینه ساز پایان سلطه آن بر سیاست ترکیه باشد و البته نشانه ای از افزایش نارضایتی عمومی از وضعیت اقتصادی این کشور و نرخ بالای تورم در حکومت اردوغان باشد.
سعید جعفری بود و آخرین تحولات ترکیه. اما اسرائیل از هدف قرار دادن یکی از فرماندهان حزب الله لبنان در داخل خاک این کشور خبر داد. به گفته ارتش اسرائیل، اسماعیل زین در یک عملیات پهپادی کشته شده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، اسماعیل زین متخصص فناوری‌های سایبری و موشکی بوده. حزب الله هم با انتشار بیانیه بدون ارائه جزئیات کشته شدن اسماعیل زین را تایید کرد. و در خبری دیگر، ارتش ایالات متحده میگوید شب گذشته دو پهپاد دیگر حوثی‌های یمن را منهدم کرده. بر اساس بیانیه فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، سندکام یکی از این دو پهپاد بر فراز دریای سرخ را منهدم کرده و پهپاد دوم هم پیش از پرواز و در حالی که آماده عملیات بوده هدف قرار گرفته شده است. اما حالا که در حال و هوای نوروزی و سیزده بدر قرار داریم، یک تنفس کوتاه فرهنگی داشته باشیم با میرعلی حسینی.
گناه سکوت کردن هنگامی که باید اعتراض کنیم، انسانها را به موجودات بزدل تبدیل می کند. اولیور ستون در فیلمنامه جی اف کی.
بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، امروز دوشنبه شماری از ساکنان اطراف پارک قیطریه تهران در اعتراض به طرح ساخت یک مسجد در این پارک تجمع کردند. پیشتر هم فعالان محیط زیست و باستانشناسان هشدار دادند که این اقدام از سوی شهرداری تهران علاوه بر تخریب محیط زیست، بقایای یک تمدن عظیم در زیر تپه‌های قیطریه را هم در خطر نابودی قرار می‌دهد. بیشتر بشنویم در گزارش کیانوش فرید.
همزمان با نگرانی از تخریب پارک قیطریه و تأکید و اصرار شهرداری تهران بر ضرورت ساخت یک مسجد در پارک قیطریه، سازمان میراث فرهنگی ایران روز یکشنبه 12 فروردین اعلام کرد که تاکنون هیچ گودبرداری صورت نگرفته و شهرداری ملزم است قبل از هر اقدامی کارشناسان میراث فرهنگی را مطلع کند. خبری که حالا اگرچه کورسو امیدی شده برای ساکنان منطقه قیطریه، فعالان محیط زیست و به ویژه باستانشناسان، اما از نگرانی درباره تخریب این منطقه هنوز نکاسته است. ماجرا اما چیست؟ به دنبال انتشار تصاویری از حصارکشی پارک قیطریه تهران برای ساخت یک مسجد، نگرانی از تغییر کاربری این پارک و قطع درختان کهنسال در این محوطه بالا گرفت. شهرداری تهران اما این نگرانی ها را شایعات بی اساس دانست و ادعا کرد که این حرفا از جمله قطع درختان برای ساخت مسجد دروغ های شاخدار علیه شهرداری است. علیرضا زاکانی شهردار تهران است با تایید همین ادعاها تاکید کرد که مسجد می‌سازد، در همه پارک‌ها هم مسجد می‌سازد و قطع درختان کهنسال را هم انکار کرد و گفت تنها چند نهال در این منطقه جابجا می‌شود. اما واکنش ها و انتقاد ها به ساختن مسجد در پارک قیطریه تنها محدود به انتقاد ساکنان منطقه برای تغییر کاربری و کارشناسان محیط زیست برای قطع درختان کهنسال هم نبود. در یکی دو روز گذشته بسیاری با بازنشر فیلم مستند تپه های قیطریه ساخته پرویز کیمیاوی از تمدن 3000 ساله خابیده در زیر تپه های قیطریه نوشتند، امری که به نگرانی ها درباره تخریب پارک قیطریه ابعاد گسترده تری بخشیده است. پرویز کیمیاوی این فیلم را بر اساس کاوش های سیف الله کامبخش باستانشناس ساخته بود. سیف الله کامبخش در سال 48 با کاوش و حفاری در این منطقه جامعه باستانشناسی را متحیر کرد. او توانست به 350 گور باستانی و تعداد فراوانی اشیای فرهنگی ساخته شده با سفال و برنز مربوط به دوره عصر آهن دست پیدا کند. کاوش این باستانشناس اما به دلایلی در آن دوره نیمه کاره ماند، اما گفته بود بخش بزرگی هنوز زیر پارک قیطری است. محمد حسین جهانشایی، معمار و مهندس شهرسازی، در گفتگو با رادیو فردا.
اولا هیچ جای دنیا مرسوم نیست، به خصوص شهری که کل فضای سبز ما تو تهران زیر اندازه نیازه. یعنی ما کمتر از 10% فضای سبز تو تهران داریم. هیچ عاقلانه نیست که فضای سبز ها برن زیر ساختای کانستراکشن و ساختمان و غیره و زابی. خود این یه عمل کاملا منفیه. دوم این که این یه پارکیه که مردم باش عادت دارن، زندگی دارن، تفریح دارند، استفاده دارن ازش میکنن. هیچ مناسبتی نداره که ما اونجا بریم مسجد بسازیم یا هر ساخت و ساز دیگر. مهمتر از همه این که ما نقاطی را از جمله این قیطریه داریم در تهران که اینا یک سابقه تاریخیه فعلا تا اونجایی که من میدانم 3000 سال قبل میلاد مسیح داره. حالا بیشتر از اونشا باید به اصطلاح باستانشناسان و غیره ببینن چی بوده. و خود این عمل که اونجا مکان رو زیر ساخت و ساز ببرن باز یک حرکت منفیه که ما یه همچین سابقه تاریخی رو داریم دستکاری میکنیم، تخریب میکنیم. و البته مورد سوال پرسشه که به چه هدفی میخواد این کار انجام بشه، چه نیتی هست، چه هدف زشتی پشت اون هست، چون نمیتونه هیچ هدف پسندیده و خوبی پشت این متصور.
همزمان با هشدارها و نگرانیها از تخریب پارک قیطریه برای ساخت یک مسجد و پروژه اسلامی کردن شهر، کارزار حمایت از پارک قیطریه هم به راه افتاده است. کارزاری که تخریب پارک قیطریه را به هر بهانه‌ای غیرقانونی می‌داند و تا این لحظه به امضای 37,000 نفر رسیده است.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. اما امروز که آخرین ساعات نوروز رو پشت سر می‌گذاریم، برنامه رو با پیام نوروزی مارتیک، خواننده خاطره‌ساز ایرانی و به قول همکارم محمد زرقامی، مخملی صدای موسیقی ایرانی، به پایان می‌رسونیم.
با درود و سلام فراوان به همه هموطنان عزیزم در سراسر دنیا، به خصوص ایران عزیزم و فارسی زبانان دنیا. من مارتیک می‌خواستم این فرصت خوب رو غنیمت شمارم و نوروز 1403 رو به تمام هموطنان عزیزم سراسر دنیا، همچنین شنوندگان رادیو فردا، شاد باش نوروزی بگم و آرزوی سلامتی و موفقیت برای تک تکتون دارم. سال خوبی باشه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. روی ماه همتون رو میبوسم.
بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار اومد گلا وا شد، دل ما باز خاطر خوا شد. بهار اومد هوا خوبه، نگار من چه محجوبه، نگار من چه محجوبه. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش. بهار بازم بیا عشق و بیارش، بده هر یاری رو دست نگارش.
مارتیک بود و پیام نوروزیش برای مخاطبان رادیو فردا در واپسین لحظات نوروز. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون. وقت بخیر.